أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بالاخره در باب تعادل و تراجیح رسیدیم به اینجا که اگر دو تا روایت با هم متعارض شد تساقط نه، تخییر یا توقف. جمع بین تأخیر و توقف اما اینجور کردیم که اگر بتواند احتیاط بکند، بتواند صبر کند تا اینکه مسئله معلوم شود، باید صبر کند، باید احتیاط بکند. و اگر نشود تخییر. دیگه میخواد زمان حضور باشد، میخواد زمان غیبت. پس روایاتی که میگه تخییر، روایاتی که میگه توقف، جمع عرفی داره و جمع عرفی این که تا بشود عمل به تأخیر نکنه، عمل به روایت نکنه، باید نکنه. اگر نه دیگه تأخیر، عمل به هر کدام روایت بکنه طوری نیست. خلاصه بحث ما به اینجا رسید. بحث امرو که اینم بحث مشکلیست، یه روایاتی داریم، این روایت ها فرموده است اگه ترجیحی باشه، اگه مرجحی باشه، اون مترجح رو باید گرفت. دو تا روایت داریم، یکی از روایت های مزیتی داره که دیگری این مزیت را نداره. گفتن اون ذل مزیه رو باید گرفت، اون غیر ذل مزیه رو باید رها کرد. تأخیر نه، توقفم نه، عمل به ذل مزیه. دو تا بحث هست. یک بحث برای بعدمونه، این که هر مزیتی یا مزیت های منصوصه که مرحوم شیخ می فرماین مزیت های هر مزیتی، مرحوم آخون میگن نه مزیت های منصوصه. حالا فعلا بحث امروزمون راجع به مزیت های منصوصه که همه قبول داره که اگر در روایات یه مرجحی آمده باشد، اون مرجحه، اون مترجحه رو باید گرفت. تأخیر نه، توقف نه، عمل به ذل مزیه. روایات باید بگیم به اندازه تواتر معنوی روایت داریم. خیلی روایت هست. اما این روایت ها منقسم می شود به دو قسم. این عرض مرا اگر بپذیرید، خیلی از این قیل و قال ها، خیلی این تفصیل ها از بین می رود. این روایاتی که فراز المزیه است، اینا منقسم میشه به دو قسم. یه قسمت روایاتی که مربوط به راوی است، سوال میکنه که دو تا روایت برای ما اومده و به کدوم از دو روایت عمل بکنی؟ فرموده است که هر کدام راویا اصدق باشن، افقه باشن، اعدل باشن، اورع باشن، اون روایت. یه دسته از روایت ها مربوط به ترجیح روایی است نه راوی، که روایت رو فرموده اگه ترجیح داشته باشد، مثل یه روایت مشهور باشد یه روایت غیر مشهور باشد. اون روایاتی که مربوط به راوی است، دقت فراوان من کردم، نمیدونم شما دقت کردید یا نه، اینا همه اون مربوط به حکم حاکم. مرحوم صاحب وسائل روایات رو در باب نو از ابواب صفات قاضی در جلد 18 همه وسائل روایت را نقل کرده است. در 20 روایت راجع به مزیت، اما روایت ها همه مربوط به حکم حاکمه. که دو تا قاضی دو تا حکم کردن، کدومو بگیرم؟ فرمود اصدق را، اورع را، افقه را، اعدل را. این روایت ها از بحث ما بیرونه. و اینی که مرحوم شیخ انصاری و بعدش هم مرحوم آخوند و امثال اینا این روایت ها رو، این ترجیح ها رو مربوط به روایت دونستند، ظاهرن درستیم. نمیتونیم یه روایت پیدا بکنیم که مزیت را برده باشد روی راوی و بگید مثلا راویه اگه افقه، روایت متعارضش رو بگیر، ظاهرن نیم. یه حکمش رو بگی. جزا مرجحات مربوط به روایت فقط و فقط سه تا ترجیحه. یکی شهرت و یکی موافق کتاب و یکی مخالف عامه. اینا مربوط به روایته. و اما اصدقیت و افقهیت و اعدلیت و اورعیت و امثال اینا که مربوط به راویست، مزیت مربوط به روایت نیست، مربوط به راویست، راوی که حکم کرده باشد. حکم ما می فرماید اصدق رو بگیر، اورع رو بگیر، افقه رو بگیر، اعدل رو بگیر. و ظاهرن یه روایت نداریم که اون روایت گفته باشه مزیت مال روایته. اون مزیت مال راویست و حکمش، و اون که مورد بحث ماست تعادل و تراجیح در روایت، مزیت ها منقسم میشه به سه قسم. یکی شهرت و شهرت روایی اسمش میذاریم، یکی موافق کتاب و یعنی روایت موافق کتاب، یکی هم مخالف عامه، یه روایت موافق عامه است یه روایت مخالف عامه، همین ستا. بله یه دسته روایت داریم، دو سه تا روایت صحیح و سند و امثال اینا هم هست. سوال میکنه که دو تا روایت متعارضه، حضرت میفرماید که متأخره رو بگیر، اگر یکی مال امام باقره یکی مال امام صادقه، اون که مال امام صادقه بگیر. این باید مربوط میشه به روایت، نه مربوط به حکم حاکم. اما این آخری رو بگیر، یا باید طردش کنیم یا باید تعویلش بکنیم، برای این که ما شیعه مدعی هستیم تفاوتی بین امام باقر و امام صادق نیست. از همین جهت هم روایت داریم، روایت صحیح و سند هم داریم. اگر روایتی از امام با صادقه به امام باقر نسبت بدم یا نه، میگن آره، برای اینکه فرق نمی کنه. گفته امام صادق گفته امام باقره، گفته امام صادق گفته امام باقره، گفته امام باقره گفته امام صادقه، هیچ تفاوت با هم نداره، درجاتشون عالی عالی تر. استاد بزرگوار ما آیه بروجردی بارها که یه تناسب هایی این روایت رو میخوندن، این که آقا امام باقر سلام الله علیه فرمودن اون چه بگویم از پدرمه، اون چه پدرم بگوید از پدرشه، اون چه پدر بگوید از پدرشه، اون چه امیرالمؤمنین بگوید از پیغمبر اکرمه، اون چه پیغمبر اکرم گفته از خدا. شیعه این ادعا رو داره. وقتی اینجور باشه متأخره نمیتونه مزیت داشته باشه. در دوره های قبل من میگفتم که قائل به نسخ بشیم، نسخ به این معنا حکم موقت. مثلا در باب خمس اینجوریه، یه روایاتی از امام باقر از امام صادق راجع به تحلیل خمس داریم، اما موسی بن جعفر سلام الله علیه نه روایت خمس هست، ایشون خمس میگرفتن، وکیل داشتن، یا حضرت رضا وکلا داشتن، امام جواد سلام الله علیه خمس می گرفتن، یا حتی در زمان غیبت صغرا در همین اصفهان آقا امام زمان در آذربایجان وکیل داشتند، که وکیل الناحیه در علم رجال اومده خیلی هم بودن. ازا تعارض میشه بین تحلیل خمس و اخذ خمس. بهترین جمعه ها همینه که امام باقر امام صادق تحلیل خمس کردن موقتی بوده، به مصلحتی در کار بوده که خمس را نگیرن موقتا، موسی بن جعفر خمس را گرفتن، این نسخه، نسخ به این معنا که می فهمیم امام صادق، امام باقر که خمسه نگرفته بودن موقتی بوده ندائمی. لذا این روایاتی که میگه روایت بعدی رو بگیر، باید این جوری معنا بکنیم که اصلا اون روایت قبلی تون وقت بوده، روایت بعدی مرجح نه، اصلا دوران اینه که اون ترد، اون روایت رو ترد بکن، این روایت رو بگیر، معنیش اینه که اون روایت تا اینجا بوده، اون روایتی که مؤخر متأخره میگه از حالا به بعده. ازا این ترجیح این که متأخره رو بگیر باید بگیم اصلا از بحث ما بیرونه. لذا بحث مشکلیه، اما تقاضا دارم ازتون یه مخصوصا فضلای جلسه یه بررسی کامل بکنن. من بررسی کردم مرجحای معمول مربوط به روایت فقط سه تا مرجحه، در روایات فراوانی هم هست اما سه تا مرجحه، یکی شهرت و یکی موافق کتاب و یکی مخالف با عامه، اما ما بقیه روایت ها دیگه مربوط به بحث تعادل و تراجیح نیست، مربوط به روایت ذل مزیه باشد نیست، مربوط به راویش، مربوط به حکمشه و حکم دوتا حکم کرده، کدوم دوتا حکم رو بگیرم؟ حضرت فرمودن مثلا اون که استقه، اون که اعلمه، اون که آورعه، اون که افقه و امثال اینا. حالا این ست مرجح، ما مدعی هستیم این ست مرجح هیچ کدوم مرجح نیم، بلکه تمیز حجت از لا حجته. برای این که مثلا یکی شهره میگه دو تا روایت به کدوم عمل بکنم، حضرت میفرماید خوش به مشتهره بین اصحابه و ده شاز نادر فان المجمع علی لا ریب فیه. فرمان اون که مشهور در میان اصحابه، خب اون که مشهور در میان اصحابه وقتی بسنجیم با اون که اعراض اصحاب روشه، خب یک کدام میشه حجت، یکی کدام میشه لا حجت. تمیز حجت از لا حجت، نه ترجیح روایت بر روایت دیگر. در این کن روایتی که شاز باشه، بالاخره شهرت باید باشه. نه این که نداریم، برای که اون که داریم همینه، یک کدوم شهرته، یک کدوم شازه، دو روایته، یک کدوم اصحابش عمل کردن، یک کدوم نکردن، اینجوره دیگه. و الا اون یک کدام اشهر، یک کدام شهرت، اینا تو روایت ها نداریم، اصلا نیست تو روایت ها. اون که تو روایته همینه، خوش به وشته هربه این اصحابه ده شاز زن نادر فین المجمع علی لاره بفی. خب برمیگرده به همین، که اگر یک کدام اشهر و شهرت یا هر دو مشهوره چی حضرت اون رها میکنن میرن سر یه چیز دیگه. خب معناش همینه دیگه، یعنی سال دوم این که شما فرمودید ده شازن نادر اینجور نیست، هر دو مشهوره، حالا چه کار بکنیم؟ حضرت میفرماد موافقه کتاب. معناش اینه ده شازن نادر، نه این که این حجت اون تمیز مزیت در روایت ترجیح نیست، تمیز حجت از لا حجته. و این هم راجع به شهرت روایی هم راجع به شهرت فتوایی، که اصلا ما مدعی هستیم طبعا لاستاد بزرگوارمون آقای حضرت امام، که اصلا معنا ندارد که یه روایت شهرت روایی داشته باشد اصحاب بهش عمل نکرده باشن، حضرت بفرمان که ده شازن نادر فإن المجمع علی لا ریب فی اون شازه فیه ریب. ایشون فرمودن نمیشد که به یه روایت عمل نکردن بگیم لا ریب فیه، به قول ایشون فیه کل ریب. ازا اصلا شهرت روایی و شهرت فتوایی توأم یک دیگر. این که حضرت فرمودن خوز به مشتهر و این اصحابه، یعنی اون روایتی که اصحابش عمل کردند، حالا یکی باشه یا چهار تا. ده شازن نادر یعنی اون روایتی که اصحابش عمل نکردند، یکی باشه یا پنج تا. و نمیشه یه جا شهرت روایی اصحابم بهش عمل نکرده باشن ما از مرجحات قرارش بدیم، نه، هر کجا که ما بخوایم از مرجحات قرار بدیم باید شهرت عملی با شهرت روایی تا همه یک دیگه باشه. حالا این بحث ما الان نیست، اما اون که الان بحث ماست اینش که حضرت فرمودن ده شازن نادر فإن المجمع علی لا ریب فی، و در اون شاز اون طرف فیه ریبون، اون لا ریب فیه او فیه ریب میشه تمیز حجت از لا حجت. و اینی که مرحوم شیخ انصاری مرحوم آخوندان دارن این که مراد ریب اضافی است و به خلاف ظاهره دیگه، که ما بگیم که خوز به مشتهره بین اصحابه که فإن المجمع علی، این مخصوصا این به جای این که بگید فإن شهره لا ریب فی میگه فإن المجمع علی لا ریب فی، اون طرف ها هیچیش حساب میکنه حضرت و میفرماید فإن المجمع علی لا ریب فی. ما بخواییم بگیم که به نسبت اون روایت لا ریب فی، خب حالا به ظاهره اون که هست این است، یک کدام ریب داره یک کدام بی ریبه، یک کدام حجت یک کدام لا حجت. حضرت فرمودن اون که حجت بگیر، اون که حجت نیست رهاش کن. دو تا روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله میاد به حضرت میگه آقا دو تا روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله فرضم همین جور کرده، چه کار بکنن؟ حضرت میفرماید هر کدام اصحابش عمل کردن بگی، هر کدام نه، اعراض اصحابه رهاش کن. خیلی واضحه. اما بگیم که یک کدامش مشهور عمل کردن، یک کدام بعضی عمل کردن، یک کدام بعضی عمل نکردن، اون که بعضی عمل نکردن رها بکن، بعدم بگیم فعلا شاذ لاره بفی، میگم که شاذ نیست. خب دیگه اختلاف فتوا چهار تا این طرف، دو تا اون طرف، نه باید یه جوری باشه که فعلا شاذ باشه، لاریب فیه باشه. عرفا لاریب فیه اضافی یعنی چه؟ باید لاریب فیه باشه. چه وقتی که یه روایت داشته، دو تا روایت داشته باشیم، یک کدام اصحاب بهش عمل کرده، یک کدام اصحاب بهش عمل نکردن، حضرت فرمودن که دع شاز نادر فإن شاز لار فیه رعیب، و اون روایتی که اصحاب بهش عمل کردن روایت خوز به مشتهر، چرا خوز به مشتهر؟ فإن المجمع علی لا رعیب فی، اما لا رعیب فی اضافی، اضافی دیگه کدوم؟ بله مرحوم شیخ فرمودن، بعدش هم مرحوم آخون فرمودن، اما ظهور روایت فإن مجمع علی لا ریب فی، یعنی این که دو تا روایت داریم، یکی اعراض اصحاب روشه، یکی اعراض اصحاب روش نیست، کدوم رو بگیرم؟ از دفتر اون لقب اون که اصحاب در مرعا و منظر اصحاب بوده، اصحاب بهش عمل نکردن، این اصلا نمیشه بگیم حجته، و نمیشه بگیم حجته. اون که حجته بگیر، اون که لا حجته رهاش بکن. یه امر عقلی عرفی همه، یعنی یه روایت در مرعا و منظر اصحاب باشه، اصحاب به این روایت عمل نکرده باشن. این که جبر سند به عمل اصحاب ما میگیم، معناش همین است که یه روایت ضعیف و سنده در مرعا و منظر هم هست، اما میبینیم اصحاب این روایتی که عمر ابن شهر نقل کرده، این اگر غیر موثق باشه، میبینیم این سند حسابی خرابه، اما اصحابش عمل کرده. خب میفهمیم جبر سند به عمل اصحاب، میفهمیم این، ولو این که این راوی خراب بوده، اما صحیح قدمایی بوده، یعنی اصحاب دیدن این روایت درسته، اسمش رو میذاریم صحیح قدمایی، یعنی اصحاب این روایت رو از جای دیگه، اصلا معنای ثقه ای که اصحابم میگن ثقتون، این ثقه الان نیست که ما ها میگیم، روایت معتمدان علیه، روایت معتمدان علیه ها را اصحاب میگفتن روایت موثقه، از جای دیگه سند درست میکردن، عمل به روایت میکردن، اسمش میذاریم جبر سند به عمل اصحاب. از اون طرف هم میبینیم روایت صحیح و سند از نظر راوی حسابی، راوی ها عالی، اما اصحابش عمل نکردن. پی میبادیم این که معتمدان علیه اندل اصحاب نیست، برای خاطر اینه که یه خدشه ای بوده به ما نرسیده، اش میگیم صحیح اندل قدما، صحیح قدمایی. و اون وقتی که حضرت فرمودن خوش به مشتهر بین اصحابه که ان المجمع علی لا ریب فیه، همون سعی و قدمایی مشهور بود دیگه، یعنی دو تا روایت، یه روایت عمل اصحاب روشه، یه روایت اعراض اصحاب روشه، اون که عمل اصحاب روشه بگیر، اون که اعراض اصحاب روشه رها بکن. چرا؟ فإن الشاذ فیه کل ریب، و اما فإن الشهره اول مجمع علی لا ریب فیه، که اصلا حضرت شهرت و لفظ اجماع رو شو بردن، فإن المجمع علی لا ریب فیه. این بحث بحث خوبی هم هست، البته مشهور در میان اصحابم همینه، ندیدم کسی مخالفت بکنه جز آقای خویی، مرحوم آقای خویی اعراض اصحاب و جبر سند به عمل اصحاب و قبول ندارند، اما همین که قبول ندارن بعض اوقات گیر میکنن، وقتی گیر کردن هم جبر سند به عمل اصحاب قبول میکنن، هم اعراض اصحاب از روایت. و این یکی از مرجحات. دو تا مرجح دیگه هم داریم انشاءالله برای فردامون. و صلی الله علی محمد و آل محمد.